همیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از سفر رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خواهید شنید که قرار است هفته آینده صورت گیرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم، با ما باشید. انتظار می رود رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر کنند. مسئولین گمرک ولایت هرات میگویند پس از توافق برای عبور تانکرهایی که مواد نفتی را از ایران به افغانستان انتقال میدهند فقط 4 تانکر دیروز وارد کشور شد. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی سال 2008 میلادی در این کشور تخطی صورت گرفته است و 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. مشروع خبرها. انتظار می رود رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته ی آینده به پاکستان سفر کنند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری دیروز با ابراز این مطلب گفت که اعضای این شورا در جریان دیدار از پاکستان با برخی از مقامات آن کشور دیدار خواهند کرد. پیش از این برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که برای تلاش‌های بیشتر جهت برقراری صلح در افغانستان و جلب همکاری‌های کشورهای همسایه مذاکرات با همین کشورها صورت خواهد گرفت. در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید. مسئولین گمرک ولایت هرات میگویند پس از توافق برای عبور تانکرهایی که مواد نفتی را از ایران به افغانستان انتقال میدند فقط 4 تانکر دیروز وارد کشور شد. خلیق الله خلیق رئیس گمرک ولایت هرات به رادیو آزادی گفت ایران برخلاف تعهداتش با عبور 2000 تانکر مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را نداده است. مقامات ایرانی تردید دارند که این کاروانهای مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال می دهند. جزئیات تا دقایق بعد. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه سال 2008 میلادی در این شهر تخطی کردند. ناتو 2 سال قبل روی سپردن تمامی مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان توافق کرده بود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در کابل گفت اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به طور آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی شهر کابل است. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ایسف در کابل میگوید که عملیات آنها در افغانستان در هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است. در عملیات شب جمعه نیروهای بین المللی بالای یک شرکت امنیتی خصوصی در کابل حمله کردند که در نتیجه دو محافظ این شرکت کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت افغانستان از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد هر یک به 9 سال زندان محکوم شده بودند و باقی حبس آنها مورد عفو قرار گرفته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرده است که بر اساس آن اردوی اسپانیا می تواند تا تدارکات نظامی و ملکی خود را از طریق آن کشور به افغانستان انتقال دهد. این قانون به تاریخ 10 دسامبر از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما و به تاریخ 15 دسامبر توسط شورای فدرالی آن کشور تصویب شده بود. توافق قبلی میان حکومت‌های روسیه و اسپانیا در این مورد در ماه مارچ سال 2009 میلادی امضا شد. بر اساس این توافقنامه اسپانیا میتواند تا تیاره‌های جنگی، لوازم نظامی و دارایی‌ها و همچنان مامورین و کارمندان ملکی اردوی این کشور را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیم از این افراد هدف حملات ابویی قرار گرفتند. این گروه که صفحات اینترنتی گروه‌های تندروان مسلح را نظارت می‌کند گفته که صفحه اینترنتی موسوم به شمس الاسلام در 24 دسامبر نوشته است جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان می جنگند. خبرگزاری انترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که 12 تن در ازبکستان به اتهام عضویت در گروه تندروان موسوم به جهادی ها به حبس محکوم شدند. در گزارش یکی از رهبران این گروه به نام شاوبودین شام مرزایوف در سال 2001 میلادی به خاطر تندروی مذهبی دستگیر شده بود، اما در سال 2006 مورد عفو قرار گرفت. سپس هوای بر روسیه فرار کرد و شامل گروه غیرقانونی شد که نوارهای صوتی و تصویری تندروان را توزیع می کرد. شامرزایوف در مارچ 2010 میلادی به ازبکستان بازگشت و از میان 12 نفر بود که به حبس محکوم شده بودند. هزاران پاکستانی دیروز در سومین سالروز مرگ بی‌نظیر بوتو صدراعظم سابق آن کشور با آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. اشرف لغاری یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100 هزار نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه بوتو دیدن کردند. رئیس جمهور آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو از جمله کسانی بود که روز یکشنبه از آنجا دیدن کرد. بوتو اولین زن بود که در کشور مسلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد. او در 27 دسامبر سال 2007 میلادی در حمله مسلحانه و بمی در شهر راولپندی در جریان کمپاین انتخاباتیش کشته شد. صدر اعظم اسرائیل ارگون معذرت‌خواهی کشورش از ترکیه را به خاطر حمله ماه می بالای کشتی امدادرسانی این کشور به نوار غزه رد کرده است. در این حمله که باعث ایجاد تنش میان ترکیه و اسرائیل شد، 9 تن از اتباع ترکی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو در صحبت با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل موسوم به چینل ده گفته که اسرائیل آمده است تا در مورد این رخداد با ترکیه ابراز تأسف کند، اما افزود که اسرائیل به خاطر حفاظت مناسب از سربازانش این اقدام را اتخاذ کرد و نباید با دادخواهی‌های بین المللی روبرو شود. بر اساس گزارش‌ها نماینده‌های اردو کشور در این اواخر به احیای روابط دو جانبه تلاش دارند. عبدالکریم اللیبی وزیر نفت عراق گفته است تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. این بلندترین سطح تولید نفت در بیش از 20 سال گذشته در عراق به حساب میاد. اللیبی گفت سکتور روبه انکشاف عراق در زمینه فراهم ساختن فرصتهای کاری و بالا رفتن عواید در این کشور مهم است. وی تعهد کرد که تلاشها برای تقویت و انکشاف منابع جدید را افزایش میدهد. اللیبی از نیاز به احداث لوله های جدید گاز و نفت به شمول 3 لوله برای سوریه سخن گفت و افزود که برنامه هایی را برای تصفیه خانه های بزرگ نفت روی دست دارند. قاضی یک محکمه روسیه دیروز در مسکو اعلان کرد که میخائیل خودروفسکی رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس و شرکت تجارت و شریک تجارتیش پلاتون لبدف در دومین دور محکمه به ارتکاب اختلاس و مشروع ساختن پول غیرقانونی مجرم شناخته شدند. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جهلکاری در پرداخت مالیه زندانیند. در دور دوم محکمه خودروفسکی و لبدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک خبرنامه از حکم علیه این دو تن انتقاد کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اعلامیه خانم کلینتون را برای رسانه‌ها به خوانش گرفت. این و قضایای مشابه با آن بر اعتبار روسیه در زمینه برآورده ساختن تعهدات بین المللیش در بخش حقوق بشر و بهبود فضای سرمایه گذاری در آن کشور یک تأثیر منفی به جا می‌گذارد. در حالی که ما از برنامه های عصری سازی رئیس جمهور مدودف استقبال می‌کنیم، اجرات آنها نیازمند انکشاف فضایی است که در آنجا به حقوق مشروع و استقلال قضا احترام گذاشته می‌شود. قاضی روسیه در انگام آغاز کار محکمه رسانه ها را از تالار خارج ساخت. مجازات اضافی احتمالی ممکن این دوتن را تا سال 2017 در زندان نگه دارد. سارنوالان می خواهند تا این دو تاجر به 14 سال زندان محکوم شوند، اما آنها 8 سال را در زندان سپری کردند و با صدور این حکم هر دو نفر برای 6 سال دیگر زندانی خواهند بود. و خبر آخر این که تندباد زمستانی ساحل شمال شرقی ایالات متحده را زیر 74 سانتی برف پنهان کرده و باعث بسته شدن خطوط هوایی و ریل شده است. این طوفان از یکشنبه تا دوشنبه از ساحل اتلانتیک آمریکا در وزیدن است و در یکی از مزدحمترین روزهای سفر آمریکایی ها رخ می‌دهد. سه میدان هوایی عمده نیویورک همچنان مسدود هستند، اما بسیاری پروازها در بوستون و فیلادلفیا از سر گرفته شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و حالا هم سرخط مهمترین گزارش ها در این برنامه. انتظار می رود رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته ی آینده به پاکستان سفر کنند. آیا این سفر مثمر خواهد بود؟ صحبت داریم با احمد سعیدی در همین مورد، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی سال 2008 میلادی در این شهر تخطی کردند. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. مسئولین گمرک ولایت هرات میگویند پس از توافق برای عبور تانکرهایی که مواد نفتی را از ایران به افغانستان انتقال می‌دهند، فقط 4 تانکر دیروز وارد کشور شدند. در ادامه برنامه از آنچه در اقتصاد جهان در سال 2010 میلادی گذشت هم گزارش را خواهید شنید و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین و حالا هم میپردازیم به گزارش ها در این برنامه. قرار است اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده با پاکستان سفر کنند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان این سفر مقامات شورای عالی صلح را با اهمیت خواندند. تحلیلگران نیز با آن خوشباوری دارند و تا لحظات بعد در این مورد صحبت داریم با یکی از تحلیلگران افغان. اما نخست از ستار فروغ بشنیم که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد در کابل چه اظهارات داشت.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که بعد از چاشت روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که هفته آینده رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتن به جمهوری اسلامی پاکستان تا در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنن و امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین تر هر دو مملکت با هم ببینن تا برنامه های را تطبیق بکنن و اقدامات عملی را تطبیق بکنن که واقعا نماینگر همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشه.
شورای عالی صلح افغانستان که نزدیک به 70 عضو دارد اخیرا به هدف پیشبرد تلاش های صلح حکومت افغانستان ایجاد گردید. رئیس و برخی اعضای این شورا تاکنون به هدف دیدار با بزرگان و متنفذین قومی و جلب همکاری های آنان به شمار از ولایات سفرهای داشته و این اولین بار است که اعضای شورای عالی صلح می خواهند به بیرون از این کشور به پاکستان سفر کنند. آگاهان به این باورند که پاکستان نقش اساسی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته و این نقش نباید نادیده گرفته شود. اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدات خود صادقانه عمل کند تا دامنه ناامنی ها در این دو کشور که به نفع هر دو طرف نیست برچیده شود.
از سفر مقامات شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. قرار است این سفر هفته آینده صورت گیرد. اما یا این اقدام برای همکاری پاکستان در تامین صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ موضوع را ساعت پیش با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم.
سفری را که آقای کرزی به ترکیه داشتن ملاقاتی با آصف علی زرداری از طرف مقامات پاکستان از آقای کرزی تقاضا شده بود که شما هیئت صلح به پاکستان بفرستید و آقای کرزی هم توافق کردند. البته این هیئت خیلی در سطح بالا نیست ولی تاثیرگذاری خوب داره روی دو علت. یک علت اشخاص و افرادی فرستاده میشه به هیئت که به نحوی به پاکستان روابط حسنه و نزدیکی دارند و اونا را پاکستان در سیاست ها بهتر میشناسه و اونا پاکستانه و از سوی دیگر پاکستان میخواه با این هیئت معلوماتی را از کمیسیون شورای عالی صلح به دست آوره که این شورا کیها هستند، چی میخواهند و چی میکنند، اهداف کوتاه و دراز مدتشان چی است. بدون شک مقامات پاکستانی طوری که همیشه رحمان ملک در بعض صحبت ها در ترکیه و در جاهای دیگه همونطور تهمتوارانه صحبت میکنه به هیئت افغانی به شورای عالی شورای صلح عالی افغانی دفاتر ولایت هم خواهد دارند که به این شیوه و این کار و این طریق شما عمل کنید، نتایجش مثبت است. حداقل اگر بتونه در سرنوشت صلح تاثیر 100% داشته باشه، بی تاثیر نیست، حداقل دیده بازدیدی میشه و مقامات پاکستانی هدف عمدهشان این است که از این پروسه و از این حرکت که کمیسیون چی میخواهه و بالاخره چی صلاحیت ها و چی امکاناتی را داره میخوان خود آگاه بشه.
آقای سیدی، اعضای شورای عالی صلح باید با کدام استراتژی و برنامه وارد پاکستان شوند تا مقامات و کشور دلچسپی بیشتر برای همکاری با این شورا به خاطر تامین صلح در افغانستان داشته باشند؟
اونجا که من می‌دانم کمیسیون شورای عالی صلح استراتژی و برنامه تدوین شده ای که فیصله شده باشه ندارم، چرا مسائل صلح مطابق قانون اساسی پاکستان گاه و بیگاهی و همچنین در مسابقه قانون باید شورای ملی کشور در جریان باشه. به هر صورت مقامات پاکستانی ملاقاتی که با اینا میکنن از اینا یک نوع گزارش طلب میکنن که چی میخواین، چی امکانات دارین، با چی صلاحیت هستین. اینا به اونا گزارش میکنن، اونا هم میگن که ما در این پروسه چی میکنیم و شما چی کارهایی را انجام میدین. این دید بازدید در سطح خیلی عالی هم نخواهد بود. حتی من فکر نمیکنم که شخصا جناب استاد ربانی هم به این سفر باشه. البته این نظر شخصی است. شاید اشخاص و افراد باشن، مثلا ممکن، یعنی ممکن منم عبدالحکیم مجاهد یا ارسلان رحمانی یا یک تعداد کسایی دیگه که به پاکستان روابط یعنی به دوستانه بیشتری دارن.
احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان بود که در مورد سفر مقامات شورای عالی صلح افغانستان با پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروانهای مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیرا یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت، در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. گفته می شود که هزاران تانکر نفت افغانستان از مدت به این سو در ایران متوقف شده و مقامات آن کشور تردیدهایی داشتند که این کاروانها مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال می دهند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
خلیق الله خلیق رئیس گمرک هرات به رادیو آزادی گفت ایران خلاف تعهدش 2000 تانکر افغانستان را اجازه عبور از سرحد نداده است. ایران 3 هفته قبل در بندر اسلام قلعه هرات و پل ابریشم نیمروز ورود تانکرهای نفت را به افغانستان متوقف ساخت. مقامات افغان گفتند ایران گمان می‌برد که گویا این تانکرهای نفت در اختیار قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار می‌گیرد. اما رئیس گمرک هرات می‌گوید این تانکرها مربوط به تجار می‌شوند و ایران بر اساس توافق ترانزیت حق توقف آن را ندارد. انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان که در ترکیب هیئت افغانستان به تهران رفته بود، روز شنبه از آنجا به رادیو آزادی گفت موضوع تانکرهای نفت حل شده است.
مجلسی که از طرف صوبانهای معاون رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم گیره تایید کردن.
توقف دادن این تانکرها موجب آن شده تا قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل بلند برود. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پانتون کابل است.
تقاضا به این مواد زیاد است و قیمت نفت فیلی تر 50 افغانی و گاز 3 کیلو 80 افغانی در بازار کابل خرد فروش میشه که متاسفانه با درآمد ناچیز مردم ما و با به اصطلاح عاید کمی که مردم های افغانستان دارن قطعا همخوانی نداره.
آقای سیحون میگوید این امر بر بلند رفتن قیمت سایر خدمات و کالاها در بازارها نقش داشته است. مقامات ایرانی 3 روز پیش این تعهد را به مقامات افغان داده بودند که سرحد را برای تانکرهای نفت باز میکنند. اما به گفته رئیس گمرک هرات دیروز تنها 4 تانکر نفت وارد افغانستان شده است.
ساعت 5:50 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 9:20 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. برای نخستین بار پس از سال 2008 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان سپرده شد، هر گونه عملیات نیروهای بین المللی در پایتخت باید به اجازه مقامات دولتی افغانستان صورت گیرد. در عملیات شب جمعه نیروهای بین المللی بالای یک شرکت امنیتی خصوصی در کابل حمله کردند که در نتیجه دو محافظ این شرکت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان اکنون میگوید که نیروهای خارجی در این عملیات توافقنامه قبلی را زیر پا کرده و عملیاتشان را بدون اطلاع قبلی به نیروهای افغان انجام دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در کابل گفت حامد کرزی و مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه در این مورد با جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت کردند، اما وی در مورد این دیدار جزئیات بیشتر نداد. آقای عمر دیروز به خبرنگاران گفت اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به طور آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی شهر کابل است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی این عملیات غیر ضروری بود. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف در کابل میگوید که عملیات آنها در افغانستان در هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است.
ISAF coordinated with Afghan security forces.
ISAF با نیروهای امنیتی افغان این موضوع را هماهنگ ساخته بود تا در مناطقی که به آن نیاز است مستقر شویم. بنابراین ما روش‌های معمول را دنبال کرده و عملیات‌ها در هماهنگی کامل صورت گرفته است. پیش از این نیروهای آیسف به روز جمعه گفته بودند عملیات شب جمعه پس از تهدیدهای موثق به سفارت آمریکا در کابل صورت گرفت، اما اکنون حکومت و وزارت داخله در این مورد از خود عکس العمل جدی نشان دادند. عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان که در نتیجه آن به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده، همواره مورد انتقاد حکومت افغانستان قرار داشته و به نحو فاصله ای را میان کابل و متحدین غربی افغانستان ایجاد کرده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در کابل این اقدام را یک دستاورد بزرگ پلیس مبارزه با مواد مخدر در دو سال اخیر خواند. جزئیات بیشتر را فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر تا یک عملیات که بر روز یکشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا انجام شده، قادر به کشف و ضبط یک محموله بزرگ چرس شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که چرس به دست آمده 41,000 کیلوگرم بوده که ارزش مجموعی آن بیشتر از 250 میلیون دلار آمریکایی می شود. او به ادامه افزود:
چنانچه در نخست یادآور شدم بیشتر از 250 میلیون دلار می شود که خود می تواند ضربه بسیار سنگین اقتصادی به قاچاق برای مواد مخدر محسوب شود و همچنان به مجرمینی که از طریق پول مواد مخدر تمویل میشن یک ضربه سنگین محسوب میشن.
سخنگوی وزارت داخله میگوید طی دو سال اخیر این بزرگترین دستاورد پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده و رهبری عملیاتی را که در این زمینه صورت گرفته نیز نیروهای افغان به تنهایی به دوش داشتند. بشری همچنان گفت که در ارتباط به این قضیه یک تن بازداشت شده که میتواند در شناسایی قاچاقبران اصلی این محموله بزرگ کمک کند. در این حال قوه عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغان افغانستان اعلام کرده است که صدها دوسیه قاچاقبران مواد مخدر را روی دست دارد و به تازگی 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی مدت تا 20 سال محکوم گردیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سال 2010 میلادی با تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در جهان در حال اختتام است. در حالی که بحران اقتصادی در جهان برطرف نشده، خبرنگاران رادیو آزادی هیتر ماهر و جرمی برنستن نظر سه تن از اقتصاددانان برجسته را در مورد آینده و دورنمای اقتصاد جهان پرسیدند. سیمون جانسون سابق اقتصاددان ارشد در صندوق وجهی بین المللی و در حال حاضر استاد در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس که در صفحات اقتصادی نیویورک تایمز نیز می نویسد، آلن میترز، پروفسور اقتصاد و علوم سیاسی در پوانتون کارنگی میلون و راجر بوتل مدیر اداری شرکت کپیتال لیمیتد که به حیث مشاور برای حکومت کار میکند. قادر حبیب فشرده این گفت و شنود با امین اقتصاددانها را ترتیب کرده و پیشکش میکند.
سیمون جانسون، آیا در سال 2011 شاهد بهبود و احیای اقتصاد قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان خواهیم بود یا بیشتر از این در بحران اقتصادی فرو خواهیم رفت؟
من فکر نمی کنم که رکود اقتصادی دوچندان شود که به مفهوم کاهش در محصول اقتصادی باشد، اما فکر می کنم اقتصاد اروپا با مشکل روبرو خواهد شد. فکر می کنم یک دور دیگر بحران و آن هم احتمالاً در بهار آینده در پیش روست که آن اقتصاد جهان را کند خواهد ساخت. بنابراین یک بهبود قوی به میان نخواهد آمد و در گوشه و کنار جهان عمدترین مشکل بیکاری خواهد بود.
راجر باوتل، شما چی فکر میکنین؟ اقتصادهای بزرگ بهبود خواهند یافت یا در سال 2011 در کساد بیشتر فرو خواهند رفت؟
هیچ کدام. این دو حالت به حیث احتمال حتمی به طور دوامدار در جهان وجود ندارد. چیز را که من فکر میکنم پیش خواهد آمد این است که شاید رشد اقتصادی اندک کاهش یابد، به خاطر که فکر میکنم یک بحران در اروپا به میان خواهد آمد و همچنین ساحه رشد اقتصادی را در بازارهای در حال ظهور از آن چیزی که در این اواخر بوده قوی تر نمیبینم. بنابراین رشد اقتصادی در همین سطح و یا هم اندک ضعیفتر خواهد ماند، ولی احتمالاً بحران دو برابر را شاهد نمی باشیم.
آلن ملتزر، شما چه فکر می کنید؟ آیا اقتصاد جهان در حال بیرون شدن از بحران است، در حال رکود است و یا هم به حد خطرناک با ورشکستگی روبروست؟
من فکر می کنم در حال حرکت به پیش است، حداقل در اروپا و ایالات متحده آمریکا که در این دو ساحه اقتصاد شدیداً ضربه دیده است، اما در ایالات متحده با سرعت کندتر. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که فرصت های کاری به زودی به حالت اصلی خود برگردند، زیرا که یک بخش بزرگ فرصت های کاری از دست رفته به اهمار خانه ها و ساختمان ها ارتباط می گرفت و تا زمانی که رقم بلند خانه های نافروخته شده در بازار باقی باشد، بهبود در این عرصه خیلی به کندی به وجود خواهد آمد.
سیمون جانسون، بازم به شما میایم. آیا یوروزون یا ساحه چلش واحد پول یورو خواهد تانست تا به همین شکل که است در دراز مدت باقی بماند؟ دید شما در این مورد بین 1 تا 5 سال چی است؟
I think the eurozone will survive, but I doubt that it will have its exactly current composition.
فکر میکنم که یوروزون همچنان باقی خواهد ماند، اما نه به ترکیب کنونی آن که 16 کشور است. زمانی که استونیا در ماه جنوری عضویت این ساحه را دریافت کند، به 17 کشور مبدل میشود و من همچنین تردید دارم یوروزون یا ساحه یورو بتواند به این پالیسیش ادامه بدهد که امواره کشورهایی را که با مشکل روبرو میشوند کمک کند. بنابراین تغییرات عمده در ترکیب ساختار و فعالیت یوروزون به میان خواهد آمد. در جریان سال آینده ما تکرار بحران اقتصادی و موج از بحران‌ها را خواهیم داشت که مبارزه برای اصلاحات و تغییر در ساحه یورو را به امراه خواهد داشت. اما بعد از 5 سال متوقن هستم که آنها این مشکلات را حل کرده باشند. من تضمین کرده نمی‌توانم که تمامی کشورهایی که من اکنون در ساحه یورو هستند خواهند توانست از ساختار جدید ساحه یورو مستفید شوند. اما فکر می‌کنم که یک یوروزون قوی، سالم و نسبتاً قدرتمند بقا خواهد داشت.
A relatively vigorous eurozone that survives.
آقای ملزر، شما در مورد ثبات دلار چی فکر میکنین؟
The long-term movement of the dollar is down.
در دراز مدت دلار سیر نزولی می پیماید. چیزی که از یک ماه تا ماه دیگر رخ می دهد فاکتورها و عوامل مختلف در آن دخیلند. این ممکن نیست که یک پیشبینی درست را در زمینه انجام داد، اما فکر می کنم در برابر اسعار اروپایی ضعیف، البته به خاطر مشکلاتی که در اروپا به میان آمده، دلار در ظرف چندین ماه اخیر به طور اوسط کاهش داشته است.
راجر باوتل، چی فکر می کنین؟ دلار در سال 2011 به کدام سو در حرکت است؟
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it.
پیش بینی نرخ اسعار یک کار است بی‌فایده و بیهوده. ما همه این کار را می‌کنیم، اما فکر می‌کنم بی‌باوری در آن همیشه نقش بزرگتر را دارد. گمان من این است، اگر این فکرم درست باشد که ساحه‌ی یورو با سوی بحران مالی در حرکت است، پس گمان می‌برم که دلار قوی می‌شود.
سیمون جانسون، درباره طلا و سایر امتاع چه فکر می‌کنین؟ آیا به همین منوال ادامه خواهد یافت که ما سال گذشته شاهد آن بودیم؟
It's very hard to predict what will happen in precious metals because so much of the
پیش بینی در این مورد بسیار دشوار است که با فلزات قیمتی چی رخ خواهد داد، به خاطر که تقاضا در این زمینه برای احتکار و از چندین جهت با ترس و هراس همراه است. تقاضا برای مواد خام و مواد خوراکی زیادتر خواهد بود. رشد بازارهایی که در حال ظهور هستند مانند چین، برزیل، هند و روسیه متوقف نخواهد شد. این بسیار دشوار است که پیش بینی کرد نرخ سایر امتعه چگونه خواهد بود. به طور عموم فکر میکنم نرخ امتعه به زودی صعود و نزول کند. البته در کل تقاضا برای امتعه بیشتر شود و تولید و فروش نیز در جهان افزایش خواهد یافت. سرخط خبرها، رئیس و شمار از اعضای شورای صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر خواهند کرد. مقامات افغان ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در اردو کشور همسایه همکاری کند. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی سال 2008 میلادی در پایتخت تخطی کردند. ناتو دو سال قبل روی سپردن تمامی مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان توافق کرده بود. مسئولین گمرک هرات میگویند پس از توافق برای عبور تانکرهایی که مواد نفتی را از ایران به افغانستان انتقال می‌دهند فقط 4 تانکر دیروز وارد کشور شدند. گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیم از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند و هزاران پاکستانی دیروز در سومین سال روز مرگ بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور به آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. و حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی با ملیحه احراری.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلخوشی ها کم نیست، آنچه نگرانت می کند بر تو چیره می شود. بهترین دنیاها دنیاییست که تو خودت آن را آفریده باشی و خودت در نهایت همه چیز و همه کس را خوب فرض کنی. چطور می شود به کسی در عین حال که دوستش می داری بگویی که دنیاهایتان با هم یکی نیست؟ با سلام و آرزوی سلامتی شما شنوندگان عزیز برنامه، ملیحه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعاتی که شما دوست دارید. هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما اینک برشنا نظری و خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
تلاش‌های تازه‌ای به هدف احیا و تقویت تئاتر در افغانستان آغاز شده و کابل برای نخستین بار میزبان سمینار دروزه در این زمینه بود. این سمینار به وسیله وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و گویت انستیتوت برگزار شده بود و در آن کارشناسان امور تئاتر افغانستان و هنرمندان از مرکز و ولایات نیز اشتراک کرده بودند. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که برای زنده ساختن هنر تئاتر در افغانستان تلاش‌های بیشتر نیز صورت می‌گیرد.
تئاتر در افغانستان مرده بود. خوشبختانه در 9 سال گذشته وزارت اطلاعات فرهنگ تانست دوباره این هنر را احیا کنه. ما متاسفانه در این زمان که ملت افغانستان احتیاج خاص داره به این هنر، امکانات مالی در دسترس نداریم و الا طرح وزارت اطلاعات فرهنگی بود که نه تنها در پایتخت بلکه در ولایات هم هنر تئاتر به شکل بسیار مناسبش احیا شود.
در این سمینار اشتراک کننده ها در مورد چگونگی احیای مجدد تئاتر در افغانستان و رسیدگی به مشکلات هنرمندان این عرصه سخنرانی کردند. پیشینه هنر تئاتر در افغانستان برمیگردد به نخستین سالهای سلطنت امیر امان الله خان، اما پس از آن تئاتر افغانستان فراز و فرودهای فراوان را تجربه کرده و دست ویرانگر جنگ هستی این عرصه از هنر را نیز برباد داده است. مقامات محلی در ولایت کاپیسا میگویند که روند جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در این ولایت شدت گرفته و مردم نیز در زمینه همکاری میکنند. با تازگی نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه اول کوهستانات این ولایت توانستند از قاچاق یک مجسمه جلوگیری نمایند. این مجسمه حک شده بر روی سنگ که پیشینه تاریخی آن به 2000 سال قبل برمیگردد، قرار بود به خارج از افغانستان انتقال داده شود. عبدالعلیم شفیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا به خبرگزاری پژواک گفته است که این اثر در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در کنار 71 اثر دیگری که امسال از قاچاقبران به دست آمده است قرار گرفت. کمیته فرهنگی ولایت کابل اعلان کرده است که برای تقویت فرهنگ افغانی و جلوگیری از تهاجم فرهنگ بیگانه در کشور تلاش‌های را راه اندازی کرده است. این کمیته نوبنیاد در این حال از همه افغان‌ها به خصوص باشندگان کابل خواسته است تا برای تقویت فرهنگ و عنعنات افغانی همکاری کرده و زمینه رشد فرهنگی را بیشتر مساعد بسازند. انجینیر مطیع الله خروطی مسئول کمیته فرهنگی کابل در زمینه چنین گفت:
ما با ایجاد از این کمیته فرهنگی می‌خواهیم کلتوری که افغان ها دارند، کلتور اصیل افغانی را، فرهنگ اصلی افغان، اصیل افغانی را که متاسفانه فعلا تحت ضربات کوبندی فرهنگ همسایه ها قرار گرفته و در بین ما افغان ها فی ما بین پشتو، دری، ازبکی و هزارگی تفرقه مندازند، ما با ایجاد امی کمیته می خواهیم فرهنگ و کلتور اصیل افغانی را زنده بسازیم و دوباره وحدت ملی را بین مردم افغانستان به خصوص نسل آینده خود ما رواج بدیم.
این کمیته در ماه‌های اخیر برنامه‌های فرهنگی را به هدف تجلیل از شخصیت‌های ملی و فرهنگی افغانستان نیز راه‌اندازی کرده است. گفته شده است که این کمیته در نظر دارد برنامه‌های دیگر را نیز برگزار کند که هدف اساسی آن شناسایی مردم به خصوص نسل جوان افغان با گذشته‌های فرهنگی و کلتوری این کشور است. و خبر آخر این که مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در افغانستان به هدف رشد ادبیات کودک در این کشور جشنواره ادبیات کودکان را برگزار می کند. در اطلاعیه ای که از مؤسسه حمایت از اطفال به نشر رسید آمده است که این جشنواره در جریان زمستان امسال برگزار می شود و از همه نوجوانان افغان زیر سن 18 سال خواسته شده است تا آثارشان را به این جشنواره بفرستند. در اطلاعیه گفته شده است آثاری که به این جشنواره فرستاده می شود باید محتوای آن در مورد اطفال و زندگی اطفال در افغانستان باشد. گفته شده است که برای بهترین آثار جوایز نیز در نظر گرفته شده و این آثار باید تا تاریخ 20 جدی فرستاده شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آشتی آهنگس از وحید قاسمی و تحفه وحید قاسمی به شنوندگان عزیز این هفته مجله آزادی. وحید قاسمی این آهنگ را در ایمیل برایم فرستاده و نوشته است: آهنگ جدیدم را که به امید آمدن صلح و آشتی در افغانستان برای مردمم خواندم به شما پیشکش میکنم تا از طریق شما این پیام برای مردمم برسد. با سپاس از آقای وحید قاسمی خونیاگری که همیشه صدایش و آهنگهایش پیک آرامش و همنوایی است، شما شنونده عزیز برنامه را به شنیدن این آهنگ زیبا دعوت می‌کنیم.
به لورین خدا آشتی کن که وطن در خطره مردم خسته ما در بدره آشتی کن که وطن در خطره مردم خسته ما در بدره آشتی آشتی میوه شیرین خدا لطفه به لورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطفه به لورین خدا ای وطن داری عزیزم به دلت کینه نما باز در شادی دستان غم خینه نما آشتی کن که ضروریست به درمان چمن هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خدا لطفه به لورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطفه به لورین خدا تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بیگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطفه به لورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطفه به لورین خدا کی نرکن تو بیا خانه را آبان کنیم همه را بستا و ویرانه را آبان کنیم مادر و کودک ما دیده برای من امگینه عزیزان خدا شان کنیم که نرگم تو بیا خانه را آبان کنیم
آشتی میوه شیرین خداست آشتی لطف بلورین خداست آشتی کن که وطن در خطر است مردم خسته ما در بدر است تازه ترین آهنگ وحید قاسمی بود بروی شعری از هارون راون شاعر مهاجر افغانستان در کانادا این آهنگ در استدیوی ساز در تورنتو ضبط شده تنظیم موسیقی از قیس الفت و ثبت و میکس از شکیب آسمانی است
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فیلم آه مادر از ساخته های بصیر مجاهد فیلمساز جوان افغان فیلم اخیراً در تالار لیسه استقلال به نمایش گذاشته شد. فیلم حدود 90 دقیقه می باشد و داستان آن زندگی خانواده بی‌بضاعت در افغانستان را ترسیم می کند که پدر خانواده در شهر به دکانداری مصروف است و مادر کلاشویی می کند. زن و شوهر می خواهند یگانه پسرشان صاحب تحصیل و کمال شود اما پسر که به جوانی می رسد یکانه سرمایه خانواده خانه را می فروشد و پول آن را صرف عیاشی می کند خیلی زود می گذارد که جوان به یک بیماری خطرناک مبتلا می شود و تا سرحد مرگ می رود در این حال با دعا و نمازهای مادر به طور معجزه آسا از مرگ نجات می‌یابد و سرانجام متوجه تقصیرها و اشتباهات خود شده و پشیمانی می‌کشد. در زمینه این فیلم و تولیدات امسال افغان فیلم، عارف ناصری معاون افغان فیلم در مصاحبه که حمید پژمان ترتیب داده است معلومات میدهد.
این فیلم جامعه افغانی را از ابعاد مختلف به تصویر کشیده بود و فیلمی که جامعه را دور از فساد اجتماعی نگاه بکنه و جوانان را به راه نیک ترغیب و تشویق بکنه. طبعا همین فیلم همتر سوژه داشت و این فیلم یک فیلم بود که هم افغانا را به مسیر اصلیش دعوت میکرد. فکر میکنم طرف قبول هر بیننده واقع میشه.
ناصری صاحب، در سال جاری چقدر تولیدات افغان فیلم، فیلمای افغانی، افغان فیلم، فیلمای افغانی تهیه کردن به شمول پروڈکشن های شخصی؟ امسال شما چگونه ارزیابی میکنین در مقایسه با سال گذشته؟
ما همه ساله برای تقریبا بیش از 5 میلیون افغانی برای 3 فیلم بلند هنری و یا 11 برنامه فیلم مستند ما بودجه پیش بینی میکنیم و اول تقاضا میکنیم از مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ، اما متاسفانه که وزارت مالیه وجود را به دست ما نمیگذاره نسبت زیقی بودجه. از ریاست افغان فیلم کرده خدمت شما عرض برسانم که نهاد ما بیش از 150 نهاد خصوصی فیلم سازی داریم که تولیدات از وا بیشتر است. برای زیاد که خودشان سرمایه دستلاشه خود کار میگیرن، اما چون جامعه حالا موضوع اقتصاد بازار آزاد است، باز حالا وزارت مالی هم با ما هیچ بودجه را در نظر نمیده، در حالی که وسایل مدرن سینمایی به دست ما قرار گرفته، اما بودجه دیگه به دست دست نیست که ما فیلم بسازیم. شما عملا در جریان است که فیلم مولانا جلال الدین بلخی را که محترم انجینیر لطیف احمدی او را ساختش آغاز کرده بود تقریبا بیش از 35% از او تکمیل شده، اما متاسفانه دیگه وجود و دسترس ما قرار نگرفت تا او فیلم تکمیل شود و ما چندین مرتبه این را تقاضا کردیم. تقریبا وجودی را که ما از 50 میلیون افغانی از وزارت اقتصاد تقاضا کرده بودیم در بخش بودجه انکشافی، وزارت اقتصاد در نیمه همین سال که در جریان بود یعنی در ماه سنبله تقاضا کردن که بعد خود وزارت مالیه این پیسه را در بخش بودجه عادی و دسترس وزارت اطلاعات فرهنگ بگذاره که متاسفانه باز هم وزارت مالیه در این عرصه کدام اقدامی نکرده
و این فیلم تا بگرون
شده؟ این فیلم تا حال تکمیل نشده. بله.
تولیدات پرودکشن های شخصی امسال چگونه؟
فکر میکنم که تولیدات نهادهای خصوصی فیلم سازی به مراتب بیشتر است امسال نسبت به سال گذشته.
عارف ناصری معاون افغان فیلم بود و وضع فعالیت های افغان فیلم. اما از بصیر مجاهد فیلمساز جوان افغان هم بشنوید که فیلم آه مادر را ساخته و این فیلم اولین کار آقای مجاهد در عرصه سینما می باشد.
فیلم اول ما بودم. ما متاسفانه مسلکی تحصیل نکردیم، 6 ماه کورس خواندیم در هندستان.
مردم افغانستان زیادتر به فیلم های اکشن علاقه دارن و این فیلم برعکس یک فیلم بسیار آرام بود و طرف توجه قرار گرفت. نظر خود چی است؟ به خاطر بهبود سینمای افغانستان چگونه فیلم های باید تهیه شود؟
والا فیلم های ریالیستی را ما طرفدارش هستم. از اکشن هیچ خوشم نمیاد به خاطر که بسیار وقت ما شما اکشن کردیم در وطن، بیخی خسته هستیم از خون، بیخی خسته هستم من خودم شخصا. فقط فیلم می خوام که زندگی یک افغان به تصویر بکشم.
به خاطر بهبود سینما، به خاطر کارهای بهتر سینما در کشور چه پیشنهاد؟
از بزرگای خواهش دارم که سینماگرا را کمک کنند، ما بسیار غریب هستیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در جهانک پیر محفلهاش از شور می جوشن، شوری به زیبایی نبود حقیقت، حقیقتی به قشنگی فقدان شور، اعتبار خودبانی محفل در صمیمیت گلهای کاغذی و میز 12 ستاره خطاب گم میگردد. در زیر جال محفل کلاس تن می شرمد دست از دست، بلند از بلند می ترسد پست از پست، هوشیار از هوشیار می لرزد مست از مست، روشن فکر از روشن فکر می گریزد شست از شست، طلا از طلا می کفد جست از جست.
پاره از منظومه بلند نقد زبان لرزه از محمد شاه فرهود، شاعر و اندیشور افغان مقیم هالند را به صدای شاعر شنیدید که در این برنامه با وی همراهیم.
نام محمد شاه است، تخلصم فرهود است. پس دوران زندان پل چرخی کم کم کارهای ادبی را شروع کردیم از سال 1359 و 12 سال زندان پلچرخی بودم تا سال 1371. بعد از زندان فاکولتی ادبیات در بلخ خواندم سالهای 94 و بعد از او هالند رفتم، یعنی 1.5 دهه میشه که در هالند هستم.
به نظر اغلب خوانندگان آثار محمد شاه فرهود، وی شاعر و نویسنده است که در نوشته هایش میخواهد خیلی دقت نظر به خرج دهد. بوتیقای ناپیوست، اثر بارز و پسین او در حوزه جامعه شناسی، فلسفه و نقد هنری بر این سخنان گواهی می دهد. از محمد شاه فرهود آثار دیگر هم به چاپ رسیدند.
3 مجموعه شعر تا انوز چاپ کردیم به نام ابوالثور، در گذرگاه رسم و غزل و غزلیات عاشقانه، شعر کلاسیک تا شعر مدرن و فضاهای جدید هم در برخی از اشعارم دیده میشه. اما تو نوشته ها و مقالات زیادی پیرامون مسائل مختلفی فلسفی و ادبی و حتی سیاست نوشتیم.
ساحه کار محمد شاه فرهود نقد ادبی و نگرش های فلسفی در ادبیات است. در حوزه ادبیات اما وی در شعر کلاسیک و مدرن و پسا مدرن تبحر و معلومات دارد. ببینیم که وی خود به کدام روش ادبی علاقمند و پابند است.
این ما نیستیم که انتخاب میکنیم، بلکه اوضاع و شرایط تاریخی است که نوع شعر، استایل شعر، دوره شعر تعیین میکنه. ما تا 1000 سال در شعر سنتی و کلاسیک ماندیم و در قرن 20 وقتی که ما از مشروطه اول تا امروز مطالعه میکنیم، خاصتا سراپای قرن 20 این دوره است که ما تجربه های مدرن در شعر داشتیم، ولی قرن 21 ما هم فضای جدید از ما میطلبه. به این خاطر من خودم درگیر فضاهای جدید هستم در حوزه نقد ادبی و در حوزه کارکرد و اجرای خود شعر.
در این قسمت برنامه مثنوی از محمد شاه فرهود به صدای شاعر تقدیم می گردد که یکی بود و یکی نبود نام دارد.
آن یکی دوتا نبود، هرچی بود از ما نبود. سینه ها پر از نبرد، شیمه ها لیلا نبود. فاجه ها بود جا به جا، واجه ها در جا نبود. صد بلا هر جا که بود، 300 یک جا نبود. زمزمه از خود جدا، قطره ها در یا نبود. پنجره با پنجره در گلو بلوا نبود. از خرد خالی ترین تن، تنش تنها نبود. جنگ جیب ها جنگلی، چنگ و لب چارتا نبود. کرگدن ارسو بسی، نسترن پیدا نبود. نی تلاتم نی سخن، در غزل غوغا نبود. تک نوازی تک روی، وزن کلکاوا نبود. گفتمان با غل مغل، پرسمان خانا نبود. با سفر بودی مگر، در قدم ها پا نبود. یکی بود یکی نبود، زیر آسمان کبود. فاجه ها بود یا نبود واژه ها در من نبود.
در حالی که کار و دغدغه اساسی محمد شاه فرهود فلسفه و نظریه های نوین ادبی است، شعر هم می سراید. در این حال ناگزیر اندیشه ها و دریافت های فلسفی وی به شعرهایش کشانیده می شود. از وی پرسیدیم در حالی که مفاهیم فلسفی یک ظرف کلان را تقاضا می کند و شعر قالب محدود است، چطور این اندیشه ها را در ظرف خرد جا می دهد و دیگرین که فلسفه به چه مقدار می تواند لازمه شعر و ادبیات باشد؟ وی پاسخ داد:
شعر ذاتاً یک حرکت آگاه است. ما در طول تاریخ وقتی که شعر مطالعه کنیم، در آن جایی که با شعر به مفهوم آگاهی، به مفهوم فلسفی کلمه واجه استیم، در اونجا شعر و فلسفه با هم بافت خورده، مثل شعر حافظ، شعر مولوی، شعر بیدل، شعر خیام. این شعرها کلش فلسفی استن. این شعرها ما با روح فلسفی میتونیم اونا را درک کنیم. و در شعر مدرن وقتی که ما در جایگاه بلند با شعر درگیر استیم، او شعر و فلسفه با هم یک جای هستن. و امروز هم وقتی که ما با شعر میخواییم درگیر باشیم از لحاظ نوشتاری، نمیتونیم که با دیدگاه های متفاوت فلسفی آشنایی نداشته باشیم. شعر اساساً با تمام کوچکی خود، با تمامی که شاید که سه مثل یک شعر باشه، ولی اون روح فلسفی داره و بدون روح فلسفی نمیتونه که شعر شکل بگیره.
محمد شاه فرهود مثل هر شاعر و اندیشمند دیگر دنبال یک سلسله شگردها و شاخصه هاییست که بود و نمود شعر خود را با آن حفظ کند و بازتاب دهد. اما چه شاخصه ها و مسائل برای وی اهمیت دارد و به کار می بندد؟
ترکیب چیزها، تنوع، ترکیب و تلفیق تفاوتها. از دیر است که ما به این باور رسیدیم که هر قدر که در کار ما تنوع وجود داشته باشد، تلفیق تفاوت ها وجود داشته باشد، تلفیق استایل ها و سبک ها وجود داشته باشد، اما قدر ما را آزاد می سازد و از طریق گذر از فلتر آزادی نوشتار ما را می بره به طرف آزادی. در کاری که من انجام می دم از دیر زمان، می خواهیم از تمام ظرفیت های موجود جامعه بشری در شعر خود استفاده کنم. می خواهیم از ترکیب سبک ها، از ترکیب نحوه ها، از ترکیب عروض و آهنگ و اروزی و از ترکیب زبان غیر اروتیک و اروتیک، از ترکیب جد و طنز، یک کار تلفیقی را ما می‌خواهیم ارائه کنیم.
محمد شاه فرهود در میان حلقات فرهنگی و ادبی افغان‌های مقیم اروپا شخصیت شناخته شده است و فعالیت‌های به نفع ادبیات افغانستان در هلند انجام می‌دهد. یکی دو اشاره از وی درباره فعالیت‌های ادبی و فرهنگی او در هلند از زبان خودش:
گاهی به طور رسمی از طرف فدراسیون اروپایی مهاجرین افغان ما شب‌های فرهنگی داریم که از همه اروپا دوستای که میان شرکت میکنن، ما شب‌های فرهنگی میگیریم حداقل سال دو بار. در جنبزی بعضی اوقات یارا و دوستایی که علاقمند شعر و شاعری باشن، هر 15 روز یک روز شب‌های چهارشنبه ما با اونان شب فرنگی که در روز افغان‌ها و ایرانی‌ها شرکت می‌کنن و ما شعر و داستان کوتاه را حضوری می‌خوانیم و حضوری در روز از طرف منتقدین به نقد گرفته میشه.
برنامه این هفته را با سروده از محمد شاه فرهود به انجام می‌رسانیم که با استقبال شعر مشهور احمد شاملو به نام نازنین سروده شده است.
چه روزگار شیرینی است نازنین، نیشکر صدایت را بند بند می مکن تا در آن قند آزادی نریخته باشی. چه روزگار شیرینی است نازنین، ایملت را می بوین تا مدادا کسی گفته باشد که دوستت دارم. پوست بکست را می لیسن تا شیره نجابت را از آن بردارم. چه روزگار شیرینی است نازنین، نرمی دستانت را به سرعت کریمینال میزنن تا واژه عشق از روی کیبوردت نپرد. حتی اسمت را تلاشی میکنن که دل در آن پنهان نباشد. چه روزگار شیرینی است نازنین.